يا حي يا قيوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف در صبح چهارشنبه 19 آذر ماه 19 جمادی‌الثانی. آرزوی سلامتی براتون دارم، انشاءالله که روز خوبی را آغاز کرده باشید و شکر به درگاه الهی که باران رحمتش رو در اکثر نقاط کشور عزیزمون بر ما عنایت کرده و انشاءالله این بارش ها ادامه داشته باشه با لطف و عنایات خودش و ما هم استفاده کنیم. تا ساعت 14 انشاءالله در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با مجموع برنامه های بخش اول و امیدواریم که برنامه ها رو در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه شما واقع بشه. اولین برنامه این بخش بر کرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 74 و 75، 6:35 دقیقه. سلام سر خط تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. 6:45 دقیقه دوستان من در برنامه زنده مهربان باشیم با شما عزیزان همراه میشن. 7:40 دقیقه با گنج سعادت در کنار شما علاقمندان خواهیم بود، اخلاق توحیدی با توضیحات جناب استاد فلاح در این برنامه. بعد از شنیدن آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان در خبرهای ساعت 8 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود در ادامه این بخش از برنامه ها. 8:35 دقیقه با دعای طلب باران. 8:45 دقیقه ایستگاه 96 پخش میشه، معرفی برنامه های رادیو در این برنامه. 9:05 دقیقه با منشور امیر همراهتون هستیم. بعد از منشور امیر 9:15 دقیقه معارف یاران رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم. نوبت میرسه به زندگی زیباست در ساعت 9:30 دقیقه. بعد از زندگی زیباست همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه‌ای که به طب سنتی و ایرانی میپردازه تحت عنوان شفا، که 10:30 دقیقه زمان پخش این برنامه خواهد بود. بعد از برنامه شفا هم در کنار شما هستیم با مجموع برنامه های بخش اول در ادامه که انشالله یک به یک تقدیم شما عزیزان خواهد شد و امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز واقع بشه. اما فرصت هست تا باز هم اشاره کنیم به برنامه ها. 10:45 دقیقه یک قطره از دریا پخش میشه، اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش. 10:55 دقیقه کلام امام پخش میشه و ساعت 11 با اخبار معارفی شما دوستان و عزیزان رو همراهی خواهیم کرد. 11:15 دقیقه زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. از ساعت 11:30 دقیقه با برنامه ویژه اذان ظهر به امید دیدار، به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت، لحظه های ملکوتی نماز و نیایش که 11:59 دقیقه خواهد بود. بعد از به امید دیدار 12:30 دقیقه با بربال سخن همراه شما شنوندگان عزیز هستیم، که سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در این برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه های مختلف دیگه ای هست که انشاءالله یک به یک تقدیم خواهد شد تا ساعت 14. و اما تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 74 و 75 توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آموری در برنامه برکرانه نور.
بر چرانه نور
بالبینات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. در نوبت قبل روشن شد که مسئله بت‌پرستی از ریشه‌دارترین عقاید مردم روی زمین بود. قبل از بت‌پرستی مسئله توحید بود که با فطرت همراه است و با وحی و نبوت الهی هماهنگ. به اونقدر مسئله بت‌پرستی ریشه داشت که سالیان متمادی قبل از وجود مبارک حضرت نوح در بین مردم بود. وقتی نوح سلام الله علیه آمد به مردم گم بفین که این یعوث و یعوق و نصر و ود و امثال زارت را رها کنیم و نوح قرن و نیم هم مناظره کرد و مبارزه کرد ولی سرانجام در مردم کم اثری گذاشت. در مقطع سوم ذات اقدس اعلام از راه وحی به نوح سلام الله علیه اعلام کرد که لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن فلا ترتعس قیلا بأس علیک. در مقطع چهارم وجود مبارک نوح به اذن خدا دعا کرد گفت رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا رب انک ان تذرهم لن یردوا الا فاجرا کفارا که این را رو علم غیب کن. بعد جریان طوفان هم پدید آمد به اذن خدا و به استثناء گروه اندکی که منتخب خود نوح سلام الله بودن و در سفینه مستقر بودن بقیه هلاک شد. بعد از جریان نوح باز دوباره این وثنیت و بت‌پرستی رواج پیدا کرد تا رسید به عصر وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه. عده اصنام و اوثان را می‌پرستیدند، عده ستاره را می‌پرستیدند. حالا یا برای آن است که طبق نقدی که فخر رازی از ابو معشر بلخی نقل کرده است بسیاری از مردم اطراف کره خاک نظیر چین، هند اینا مجسمه بودن، یعنی گرچه الله را قبول داشتن ولی قائل بودن که او جسم است و دیدنی نیست. چون معاذ الله او جسم است و محجوب است، ما یه جسم مرئی را به عنوان تمثال و پیکر مجسمه گونه او میسازیم و او را تقدیس میکنیم. عده‌ای میگفتن به این که مثلا خدا منزه از جسم است ولی کارها را به این کواکب آسمان تفویض کرده است، احترام به اونها تعیین کننده است در جلب سعادت. عده هم سخن از تفویض را به میان نمی آوردند ولی تأثیر مستقل اینها را انکار نمی کردند. می گفتند اینها منشأ پیدایش سعادت و خیراتند و واسطه در فیضند، منتها در وساطت مستقلند که اون هم به تفویض البته برمی گردند. این آرا باعث شد که این اجرام سماوی را تقدیس کنه. اما بت‌هایی که می ساختن، این بت‌ها پیکره اون اجرام سماوی بود یا نه مجسمه بود که نموداری از فرشتگان است یا مجسمه ای است که نمودار از قدیسین بشر است؟ بالاخره چون فرقه ها گوناگون بودن بر اساس نهله های مختلف، بت‌ها هم مختلف. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم با این بت‌ها مبارزه میکرد و بت‌پرستی، هم با ستاره پرستی مبارزه میکرد، هم با هر فکر غیر توحیدی. در اولین لحظه که الان این بخش مطرح است، درباره همون بت‌هاست که وجود مبارک ابراهیم خلیل به آزر میفرماید به این که اتتخذوا اصناماً آلهه. چون آزر یه نقشی داشت در بین مردم، لذا وجود مبارک ابراهیم گفت تو و قوم تو، معلوم میشود یه دی از او پیروی میکردن. از این جهت از آزر به اب تعبیر شده است، وگرنه همونطوری که در بحث های قبل گذشت، پدر و والد حقیقی ابراهیم سلام الله علیه غیر از آذر است، چون که در المیزان به صورت مبسوط بیان شد و به زحمتی که یک از آیون کشیدن قبل از المیزان در تفسیر آلوسی هم آمده که بررسی آیاتی که در سوره مبارکه مریم و توبه و انعام و سور دیگر هست با آیاتی که در سوره مبارکه ابراهیم هست نشون میدهد که والد غیر از اب است و والد که همون پدر حقیقی است برای هست ابراهیم موحد بود و این آذر یقینا والد او نبود. حالا باز با این که آلوسی این حرف را دارد و بعید از سیدن استاد، چونشون اهل تدبر بودن نه تتبر، کمتر تتبر میکردن و بیشتر تدبر داشتن، حالا باز بررسی بفرمید ببینید که نحوه استدلال و ورود و خروجی که سیدن استاد دارد مطابق همان است که آلوسی بیان کرده یا نه. و اما در خصوص این مسئله کذالک نوری ابراهیم، حالا ببینید مفصلین دیگر نظیر نوآوری های المیزان را دارن یا نه، که این جاها جز موارد مهم تفسیر است. خب برای اولین بار بر این مقطع وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه به آذر می‌فرماید که اتتخذوا اصناماً آلهتاً، اینکه جمع آورد برای اینکه گروه زیادی هر کدام یک صنم خاصی را تکریم می‌کردن، وگرنه منظور جنس است نه منظور جمع. اصل صنم پرستی و وثن پرستی بد است و برخلاف عقل است، اختصاصی به اصنام کثیره ندارد. اصل صنم و وثن پرستی قبیح است و باطل. اتتخذوا اصناما آلهتاً انی اراک و قومک فی ضلال مبین. این سخن معلوم شد در تلیه امر نبود، از این که با صلابت برخورد کردن، از این که به صورت قطع حکم به ضلالت کرده است، معلوم شد در تلیه امر نبود. در تلیعه امر بحثای دیگری است. وجود مبارک ابراهیم وقتی میبیند یه عده در برابر این چوبها خضوع میکنن، به همون براهین فطری توحیدی تمسک میکنند، میفرماد میگه خدا آن است که نافع و زار باشد. اینا که نافع و زار نیستن، این فعونکم ام یزرو، که در براهین قبر هم در همین سوره مبارکه انعام از زبان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، یعنی در همین سوره انعام های 71 قبلا اینجوری گذشت: قل اند او من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. در تلی امر وجود مبارک ابراهیم خلیل یه سبک خاص استدلال میکنند، این فعونکم او یزرون تا پایانه. اما اینجا که مستقیما به آذر میفرماد اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، معلوم شود که در تلیه امر نیست، برای اینکه به صورت قاطع نتیجه برهان را ذکر میکند، فرمود شما و قومتون در ضلالت. به رأی من این است و این رأیی که وجود مبارک ابراهیم خلیل اظهار کرده است محصول ارائه الهی است، چون خدا به اون نشون داده است او هم دید. این که میگوید اینی اراک و قومکم، من شما را و قومتون را در ضلالت میبینم، به شهادت این که خدا بعد از اون فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، معلوم شد اون رؤیت هم باز به ارائه الهی بود. یعنی
وقتی حقیقت بت‌ها را نشان ابراهیم خلیل داد، معلوم شد اینها چوبن، مخلوقن، غیر نافعن، غیر زارن، کاری از اینها ساخته نیست. بر اساس همون ارائه الهی و رؤیت وجود مبارک ابراهیم خلیل به آزر فرمود من تو را و قومت را در زلالت و گمراهی میبینم. به صورت قاطع جمله اسمیه با تأکید انه و مانند آن، انی اراکه و قومک فی ضلال مبین. یه وقت از انسان در حالت محاوره است، میفهمد انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. یه وقت در حال مناظره است، نه در حال محاوره. اونجا جایی نیست که بفهمد یا ما گمراهی یا شما گمراهی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در بخشی از تعبیرات طبق قرآن کریم به قومش فرمود انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین، برای اون بود که جای موضع گیری قاطعانه نبود، وگرنه اون جایی که جای موضع گیری قاطعانه بود خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. صریحا پیغمبر فرمود کجا می روید؟ عین تذهبون؟ راه غیر از این نیست. اما در حال محاوره که آمیخته با موعظه و نصیحت است، فرمود انا ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین. اما وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در اینجا به صورت قاطع فرمود انی اراک و قومک فی ضلال مبین، و این رؤیت هم باز به ارائه الهی است. بعد به دنبالون فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، چه این که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید به این که تو بر فراز کرسی قضا و داوری مینشینی لتحکم بین الناس بما اراک الله، اونطوری که خدا ارائه کرده است اون حقایق و معارف را برابر همون حقایقی که خدا ارائه کرد دست و تو دیدی حکم میکنی. خب این چی میفرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله؟ مشابه اون را الان در جریان هست ابراهیم دارد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، منتها اون درباره احکام الهی است، این درباره حکم و معارف است. چون که درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در جریان معراج که بخشی از اونها در سوره مبارکه اسراء، بخشی هم در سوره نجم است، اونجا از ارائه الهی سخن به میان آمده است. آیه اول سوره مبارکه اسراء این است که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك له له لنريه من آياتنا. در اینجا میفهمد ما او را اسراء کردیم، به مسجد اقصا بردیم تا آیات خود را بو ارائه کنیم. در سوره نجم میفهمد به اینکه ما کذب الفؤاد ما رعا، ارائه اله حق است، رؤیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است، و هر چرا که قلب دیده است حق دیده است، کذب نبوده است، باطل نبوده است. ما کذب الفؤاد ما رعا. و در سوره مبارکه احزاب هم بفهمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و معنای اسوه حسنه تنها این نیست که شما به اعتصاب و اقتدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، واجبات را که او انجام میدهد شما انجام بدید، محرمات را که او ترک میکند شما ترک بکنید، این گوشه از اعتصاب و اقتصای به اون اسوه است. این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نه تنها در فعل واجبات و ترک محرمات، بلکه در همه کمالات. البته مسئله نبوت و رسالت یه امر کسبی نیست، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ولی به ولایت رسیدن، به مراحل کمال علمی یقینی برهانی و شهود رسیدن، این مخصوص انبیا و اولیا نیست. شاگردان او هم فراوان به این مقام رسیدن، منتها کلون علا حده. در پایان سوره مبارکه هجر فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی یکی از منافع و فواید عبادت یقین است. این حد نیست، تهدید نیست، یعنی عبادت بکن تا به یقین برسی، که معاذ الله اگر به یقین رسیدی عبادت رها کنی، چون اگر ریحان کردی یقین هم گرفته می شود. این که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین در پایان سوره مبارکه هجر، یعنی یکی از منافع و برکات عبادت یقین است. آیه 99 سوره هجر. اونگاه در سوره احزاب میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در پایان سوره مبارکه هجر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، قهرن به ما هم خواهد فرمود وعبدوا ربکم حتی یأتیکم الیقین، چون او اسوه شماست. اونگاه هر کدام از این کمالات را که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل بکند برابر آیه سوره احزاب که او اسوه ماست، ما هم باید به او اعتصا کنیم، تأسی کنیم، اقتدا کنیم. یه وقت هست در بحث های علمی است، فرمود قل رب زدنی علما، ما هم به او اقتدا میکنیم، میگیم قل رب زدنی علما، به این راه را هم موظفیم طی کنیم. این مال علم که جامع همه علوم است و جامع یقین و شهود است. یه وقت از خصوص یقین است، خواه علم الیقین خواه عین الیقین، ما هم باید به دنبالش حرکت کنیم. به ذات اقدس اله در سوره مبارکه الهاکم التکاثر به همه ما وعده داد که اگر شما به دنبال علم رفتید و علم الیقین پیدا کرده اید، این علم الیقین تلیعه است، وسیله است برای نیل شما به عین الیقین. در سوره مبارکه الهاکم التکاثر آیه 5 به بعد این است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذین عن النعیم. فبود شما اگر به علم الیقین برسید، این علم الیقین شما یه وسیله خواهد شد که به عین الیقین راه پیدا میکنید. یعنی مادامی که در دنیا هستید، زنده هستید، جهنم را میبینید، نه اینکه بعد از مرگ جهنم را میبینه. خب بعد از مرگ کافرم جهنم را میبیند، اون که منکر بود میبیند، اون که شک داشت میبیند، اون که مزنه داشت میبیند، اونم که علم داشت میبیند. این که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی قبل از مرگ. منتها چون اکثری مردم طبق ترس عبادت میکنن برای اون بحث هایی که قبلا گذشت، به قرآن کریم با اینکه انبیا و مرسلین علیهم الصلاه و علیهم السلام را و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان بشیر و نذیر معرفی کرد، اما در هیچ جای قرآن وصف حضرت را به عنوان وصف منحصر در بشارت ذکر نکرد. نفهمود این انت بشیر، خود پیغمبرم نفهمود انما انا مبشر، اما در باره نذیر به عنوان حصر آمده است انما انت نذیر، انما انا منذر و ماننده آن. در این بخش از سوره مبارکه تکاثر که دارد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این برای آن است که اکثری مردم از ترس عبادت میکنند، اکثری از خوندن نماز شب محرومند و اکثری نماز صبح را میخوانند، با اینکه اون همه فضائل برای نماز شب هست. خب همون ترس است که نماز صبح را میخوانند. اگه تنها برای شوق بود و مراحل برتر تشویقی بود، خب نماز شب هم میخوندن. اکثری برای ترس از عبادت میکنن، البته این نقص است. خب بر تقدیر در جریان ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو چیز را خدا به او ارائه کرد. یکی این که به او ارائه کرد برابر یمین و بیین حکم بکند، نه برابر علم غیب. فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله، بما اراک الله همین است که خود پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینه. مسئله دوم آن است که باز این را هم خدا به او ارائه کرد و بر اساس ارائه الهی به مردم ابلاغ کرد، فرمود مردم من طبق علم باطنم حکم نمی کنم، برابر با یمین و بینه حکم می کنم. اگر کسی شاهد باطل اقامه کرد یا قسم دروغ ارائه کرد و محکمه من به اعتماد بیانه زور او یا به اعتماد قسم دروغ او حکمی به سود او صادر کرده است، مالی را از کسی برده است، فکأنه قطعتا من النار را برده است، به همراهش آتش به خانه میبرد. این را مواظب باشید. غرض آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اساس ارائه الهی این دو تا حکم را به مردم ابلاغ کرد، یکی که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، بعد هم صریحا در مسجد مردم اعلام کرد که مردم من برابر شاهد حکم می کنم، من برابر یمین حکم می کنم، نه برابر اون علم واقعی. و اگر کسی در اثر اقامه شاهد زور و باطل یا ارائه یمین دروغ محکمه را قانع کرده است که به سود او حکم بکنند و مال را ببرد، این قطعتن من النار را برده. خب اینم حکم الله بود، اینا رؤیت احکام الهی است. اما اون رؤیت معارف الهی در تلیعه سوره مبارکه اسراء است، در بخش از سوره مبارکه نجم است که فرمود ما کذب الفؤاد ما رعا، بعد هم به ما که دستور اقتدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما داده شد که فرمود ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، در سوره مبارکه تکاثر این تأسی در تحصیل عین الیقین را هم به ما آموخت. فرمود اولا باید علم الیقین پیدا کنید، بعد این علم الیقین زمینه ای می شود برای عین الیقین. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذین عن النعیم. اون عین الیقین مضاعف و مؤکد بعد الموت است که برای همه حاصل می شود. خب پس این که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این چنین ارائه می کنیم، مشابه این ارائه را قبلا به ابراهیم خلیل ارائه کرده است که وجود بارک ابراهیم به آذر و قوم آذر فرمود اینی اراکه و قومکه فی ظلال مبین. اما الان دارد با ستاره پرستا این گروه مناظره علمی می کند. فهمد وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی برای اهداف فراوانی که یکی از اون اهداف این است که جزء موقنین باشد، جزء یقین کننده باشد. البته تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که او یقین پیدا کند به آیات الهی. سخن از کنه ذات واجب نیست، چون که در جریان اسراء و معراج هم سخن از ذات واجب نیست، سخن از شهود آیات الهی است و اسمای حسنا است. اینجا هم که فهمد ولی یکون من الموقنین، یعنی ما ملکوت آسمان ها و زمین را نشان ابراهیم خلیل دادیم تا او با آیات ما یقین پیدا کنه. لنوریه من آیات ربنا، که در اسراء و معراج آمده است، از همین قبیل خواهد بود، نه اینکه به کنه ذات یقین پیدا کنه. حالا یکی از موجودات سمایی ستاره است، ملکوت او را الان میبیند. ملکوت او را میبیند یعنی چی؟ یک منجم با براهین ریاضی طلوع و غروب این را رصد میکند. یک انسان عادی هم با چشم غیر مسلح بدون که رصدخانه برود طلوع و غروب اینها رصد میکند، بررسی میکند. از این که وجود مبارک ابراهیم از این متحرک پی به محرک برده است، این می شود رؤیت ملکوت قمر. یه وقت انسان حرکت می بینه، این ملک است. یه وقت متحرک می بینه، این ملک است. یه وقت زمامدار تحریک می بیند، این ملکوت است. یه وقت هدف حرکت می بیند، این ملکوت است. حالا این برهان را گروه زیادی برهان حدوث و تغییر دانستند، گروه فراوانی برهان امکان دانستن. باز ببینید در نوع این تفاسیر، یه همچه تفسیری که نظیر المیزان نوع آوری داشته باشد، بگوید این برهان نه برهان اهل فلسفه و کلام حکمت است، نه برهان اهل کلام است، نه تقریبی است که اشاعره گفتن، نه تقریبی است که معتزله گفتن. این برهان حرکت نیست، نه حرکت های عادی، نه حرکت جوهری. این برهان امکان نیست، نه امکان ماهوی، نه امکان فقری. این یه راه خاصی است که قرآن ارائه میکند. حد وسط این برهان محبت است، نه امکان، نه حدوث، نه تغییر، نه امکان فقری. چنین برهان اصولا تو کتابهای فلسفی و کلام و حکمت راه ندارد اصلا. براهین معقول و مقبول در اون رشته ها هم برهان حدوث است، حرکت هست، امکان ماهوی است، امکان فقری است و ماننده. برهانی که حد وسطش محبت باشد، این برهان خلیل حق است. همین برهان را ببینید مرحوم صدر متعلهی در مبدا و معاد تو اسوار کتابهای دیگر به عنوان برهان حرکت یاد کرده است. فخر رازی به عنوان برهان امکان میدونه. ایشون هم هیچ کدام از این راهانی به چه دلیل این ستاره خدا نیست و خدا دارد؟ به چه دلیل ماه خدا نیست و خدا دارد؟ به چه دلیل آفتاب خدا نیست و خدا دارد؟ و اینکه خدا آن است که دلپذیر باشد، محبوب باشد. خدا را ما برای این میخواهم که بو سر بسایی و همین محبوب بودن